واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 14 ماه آگوست پیشکش میکنم. در پی تنش‌های اخیر میان ترکیه و ایالات متحده، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحریم در برابر اموال الکترونیک ساخت آمریکا را اعلام کرد. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از او میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
سلام بر شما. مقام های امنیتی افغانستان میگویند که جنگجویان طالب از شهر غزنی عقب زده شدند و در حال حاضر عملیات تصفیه‌ای کماندوهای افغان در اطراف این شهر جریان دارد. سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شب گذشته عملیات مشترک نیروهای زمینی و هوایی افغان در نقاط مختلف شهر غزنی آغاز شد و در نتیجه شهر غزنی به گفته او از وجود دهشت افغانان داخلی و خارجی پاکسازی گردیده است. در این حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفت که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب پس از چاشت دیروز کاهش یافته و نیروهای طرفدار دولت افغانستان در داخل و بیرون شهر غزنی مخالفان مسلح را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در مورد وضعیت امنیتی شهر غزنی را در گزارش پس از خبرها خواهید شنید. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق تماس تلفنی در مورد اوضاع افغانستان و صلح در این کشور بحث کرد. بر بنیاد یک اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده، دو طرف در مورد حمایتشان از آتش بس ممکن در روزهای عید قربان در افغانستان صحبت کرده، اما در مورد چگونگی برقراری این آتش بس جزئیات ارائه نشده است. در این اعلامیه آمده که دو طرف در مورد سوریه، عراق و یمن نیز صحبت کرده و آقای پومپیو از ولیعهد عربستان سعودی به خاطر نقش این کشور در تامین ثبات در شمال شرق سوریه سپاسگزاری کرده است. مقامات ناتو میگویند که سه هلیکوپتر MI-17 ساخت روسیه را در اروپا ترمیم کرده و تا چند هفته آینده در اختیار نیروهای افغان قرار خواهد داد. هلیکوپترهای روسی در حال برای نیروهای افغان ترمیم می شود که ایالات متحده تلاش می کند تا قوای هوایی افغانستان را با هلیکوپترهای نو بلک هاک ساخت ایالات متحده مجهز کند. مارتین اودانیل، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، به نشریه آمریکایی دفنس پست گفته که هلیکوپترهای ساخت روسیه بین سالهای 2016 تا 2017 از کابل جهت ترمیم به اروپا انتقال داده شده و این هلیکوپترها در بلغاریا، جمهوری چک و اسلواکیا که همه اعضای پیمان ناتو اند ترمیم شدند. دو هلیکوپتر ترمیم شده مربوط قوای هوایی افغانستان است و هلیکوپتر سومی به نیروهای ویژه افغان داده خواهد شد. در ادامه تشدید تشنج‌ها بین انقره و واشنگتن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز از تحریم تولیدات برقی ساخت ایالات متحده خبر داد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
آقای اردوغان گفت که ترکیه بر تولیدات برقی آمریکایی تحریم وضع می‌کند. او افزود که اگر ایالات متحده آیفون دارد، بدیل آن چون تلفن‌های سامسونگ و تولیدات شرکت برقی ترکیه موسوم به وستل در بازار وجود دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنان گفت که حکومت این کشور مشوق‌های بیشتر را به شرکت‌هایی که خواستار سرمایه‌گذاری در این کشورند فراهم خواهد کرد. او افزود که شرکت‌های تجارتی نباید از وضعیت نامعلوم اقتصادی در ترکیه دل سرد شوند. لیرا، واحد پول ترکیه، که از آغاز سال 2018 تا کنون بیش از 40% ارزش خود را از دست داده، امروز حدود 5% ارزش آن بلند رفت. رئیس جمهور ترکیه گفته است که کشورش با یک جنگ اقتصادی روبرو بوده و او بارها از شهروندان کشورش خواسته که به منظور تقویت ارزش لیره، دلار و سایر اسعار خارجی خود را به فروش برسانند.
روسیه میگوید که نقش دلار آمریکایی به حیث ارز معاملات تجارت جهانی در حال کاهش میباشد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که کشورش از مدتی به این سو در تلاش است تا در معاملات تجاری دو جانبه با ترکیه و سایر کشورها از ارز همان کشور استفاده شود. اما آقای لاروف که به خاطر ملاقات با مقامهای ترکیه به انقره رفته است، این تعهد را نسپرده که از این پس در معاملات تجارتی بین روسیه و ترکیه از دلار آمریکایی استفاده نخواهد شد. این مقام روسی افزود که مسکو از چند سال به این سو در معاملات تجارتی با ایران و چین نیز از ارز همین کشورها استفاده می کند. وزیر خارجه روسیه گفت که از دلار آمریکایی به حیث ارز ذخایر جهانی سو استفاده می شود و این کار سرانجام منجر به از بین رفتن نقش دلار و سقوط ارزش آن در معاملات تجارتی بین المللی خواهد شد.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر میگوید که در مورد امنیت آبهای بحیره سرخ عمیقا نگران میباشد. این در حال است که حمله شورشان حوثی یمن بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی که از این بحیره عبور میکردند سبب شد تا عربستان سعودی صادرات نفت خود را از طریق این بحیره به حالت تعلیق بیاورد. السیسی در ملاقات با عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن گفت که مصر آماده است حکومت یمن را در اعاده امنیت این کشور یاری رساند. السیسی همچنین بدون ذکر نام ایران گفت که مصر مخالف تبدیل شدن یمن به پایگاه نیروهای غیر عربی است. در جنگ داخلی یمن، ایران از شورشیان حوثی حمایت می کند در حالی که ائتلاف کشورهای عربی با رهبری عربستان سعودی از حکومت رئیس جمهور هادی پشتیبانی می کند. عربستان سعودی سه ماهیگیر ایرانی را از حبس رها کرد. مقام‌های ایرانی می‌گویند که این ماهیگیران در ماه جون سال 2017 زمانی که کشتیشان وارد آب‌های عربستان سعودی شد توسط نیروهای حافظ ساحل این کشور دستگیر شده بودند. یک مقام ایرانی گفته است که این ماهیگیران در هفته جاری و با دنبال مذاکرات مقام‌های وزارت خارجه دو کشور از حبس رها شدند. عربستان سعودی در ماه فوریه امسال نیز نه ماهیگیر ایرانی را که برای دو سال در عربستان سعودی زندانی بودند رها کرد. عربستان سعودی و ایران دو رقیب سرسخت در منطقه بوده و دو کشور از سال 2016 تا کنون روابط دیپلماتیک ندارند. یک مرد امروز با موترش بر بایسیکل سواران در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن حمله کرد. پلیس میگوید که در این حمله 3 تن زخمی شده است. به گفته پلیس با در نظر داشت شیوه و هدف این حمله به نظر می رسد که این حمله یک اقدام دهشت افغانی باشد. پلیس گفت که مهاجم بازداشت شده و در روند تحقیقات با پلیس همکاری نمی کند. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه میگوید که کشورش آماده است تا در مورد سلاح‌های جدید استراتژیک خود با ایالات متحده بحث کند، هرچند به گفته او این سلاح‌ها شامل پیمان کنترل سلاح‌های میانبرد هسته‌ای نمی‌شود. این پیمان در اواخر دهه 1980 میلادی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود. پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته میلادی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هلسینکی پایتخت فنلاند ملاقات کرد، روسیه نسل جدید از سلاح‌های هسته‌ای و متعارف خود را به نمایش گذاشت. در همین حال، معین وزارت خارجه روسیه افزود که ایالات متحده با عصری‌سازی سلاح‌های خود پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک را که با شوروی سابق امضا کرده بود، نقض کرده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آل هم گزارش های برنامه پیشکش میشم. مقام های محلی ولایت غزنی میگن که نیروهای دولتی امروز سه شنبه کنترل مرکز شهر غزنی را به دست گرفته و مخالف های مسلح را از شهر بیرون راندن. شمار از باشندگان محل هم و رادیو آشنای صدای امریکا گفتند که امروز مردم برای تامین نیازمندی های خود به شهر و بازار ولایت بیرون شده بودند. از طرف دیگر اعضای شورای ولایتی غزنی خواستار تسریع کمک رسانی برای آسیب دیدگان جنگ غزنی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از ظفر بامیانی میشنویم.
پس از 4 روز نبرد شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در شهر غزنی، مقام‌های محلی این ولایت گفتند که قوت‌های امنیتی افغان این شهر را از حضور مخالفین مسلح پاکسازی و امنیت کامل شهر غزنی را به دست گرفتند. مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند که در حال حاضر وضعیت در مرکز شهر به حالت نرمال برگشته است و نیروهای امنیتی افغان در اطراف شهر غزنی مصروف تصفیه و تلاشی ساحاتند. وحید الله کلیمزای والی غزنی که با لویدرستیز معین ارشد امنیتی و معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان جنگ غزنی را رهبری میکند، در تماس تلفنی با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان حدود 400 مخالف مسلح کشته شدند. آقای کلیمزای افزود که طالبان در شهر غزنی شکست خورده و در حال حاضر هیچ نوع مقاومت در برابر نیروهای امنیتی افغان ندارند. والی غزنی گفت
وضعیت شهر امنیت تامین است، مخالفین فرار کرده، تمام قوای مسلح ما امنیتی دفاعی و کشتی ما در حالت تصفیه شهر هستند، وضعیت بدن کاملا نرمال است، هیچ نوع مقاومت وجود شهر غزنی نداره. انشاءالله دشمن شکست خورده و انشاءالله ما دست تعقیبشان هستیم. جسدهای دشمن که در میدان نبرد مانده و چیزشان مردم جمع کرده، چیزشان صلیبی سور تقریبا در حدود 200 بوده، ولی قرار معلوماتی که ما داریم از ادارات کشتی خود در حدود 400 نفر تلفات دارند.
با گذشت 5 روز نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان هنوز به دلیل تخریب برج‌های مخابراتی در غزنی ارتباط تلفنی قطع است، اما مقام‌های افغان گفتند که کار ساخت مجدد این برج‌ها نیز آغاز شده است. در همین حال برخی از باشندگان شهر غزنی نیز گفتند که از حوالی ساعت 12 شب گذشته صدای تیراندازی در این شهر شنیده نشده است. احمد الله باشنده محل برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امروز مردم در مناطق بازار نوآباد، قلعه شاده و مرکز شهر گشت و گذار دارند و نیروهای دولتی با وسایط نظامیشان در سطح شهر مستقر شدند.
از دیروز شام مساحت 1 بجه که از داخل شهر جنگ شروع شد و مدت 1.5 ساعت داره که از داخل شهر کشید که در اطراف شهر بودند. دیروز از روزه اینجا چنان کشتار داده تردی باید به نهایت. تشفخانه اینجا ایج اصلا نگه جای نیه. منطبال دفله افتاده. دیگه اینیم شو که درگیری هم جنگ شد بسیار شدید در ساحه خاکی غریبا. خاکی غریبا اینجا هم بسیار زیاد کشتار داده طالبا. و فعلا هر قدر که هسته در این ساحه مغولان اینجا طالبا که قبلا در تصرف دست یک ماه پیش دیگه در منطقه کوش که اینجا تجمعات داره. و در غیر از این ساحه قلعه شاده نوابات خودشار اصلا طالب زنده نمیشه. مرکز شهر به صورت کامل برمیشده.
در همین حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بعد از چاشت روز دوشنبه کاهش یافته و نیروهای طرفدار دولت افغانستان در داخل شهر و بیرون از شهر مخالفان مسلح را هدف قرار داده است. اوچا با نشر خبرنامه‌ای گفته است گزارش‌های تایید ناشده می‌رساند که در جنگ غزنی 110 تا 150 فرد ملکی کشته مجروح شده است. بر بنیاد گزارش اوچا 20 مجروح این جنگ برای تداوی به کابل منتقل شدند. اوچا گفته است که در حال حاضر قیمت مواد غذایی و آب در شهر غزنی افزایش یافته و شبکه‌های مخابراتی فعالیت محدود دارند. از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی خواستار تسریع کمک رسانی نهادهای خیریه برای آسیب دیدگان در این شهر شده، میگویند که احتمال حمله دوباره طالبان وجود داشته و دولت باید نیروهای بیشتری در غزنی مستقر سازد. نصیر احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی در این باره گفت
وضعیت داخل شهر حال فعلا سایفت را تحت کنترل است و این ما نمیتونیم از دعا کنیم. در این معنی بگویم که داخل مردم فعلا داخل شهر غزنی آرامش داشته باشن، خیلی ها فعلا با بسیار مشکلات متعدد پنجه نرم میکنن در قسمت از اینکه مواد غذایی از باز کمبودات مواد اولی استجی در قسمت از اینکه کمک به اندرستانی مادای بینمدلی سرزور و مرسات خیریه تا نوز اقدامات باشاید می.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که در این جنگ 100 نظامی افغان شامل 70 پلیس و 30 سرباز اردو و همچنان 20 تا 30 غیر نظامی دیگر کشته شدند. این در حال است که امروز سه‌شنبه شماری از عالمان دین و جوانان از طرفین درگیر در شهر غزنی خواستند که برای کمک رسانی به آسیب دیدگان این ولایت مدت 1 روز جانب درگیر در غزنی آتش بس اعلام کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و امواج متوسط 1296 پیشکش میشه. ادامه گزارش ها. مرکز حمایت از ژورنالیستان افغانستان میگن که باید خبرنگاران زن در سطح رهبری رسانه ها قرار بگیرن و در زمینه پرداخت حقوق و امتیازات نباید با زنها برخورد تبعیض‌آمیز صورت گیره. شمار از زنان خبرنگار هم میگویند که مسئولیت یا تضمین کاری ندارند. سمسم سیرت در این مورد گزارش میدم.
مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان با نشر منشور منع آزار و اذیت زنان خبرنگار گفت که باید رسانه ها برای عاملان آزار و اذیت جنسی خبرنگاران زن مجازات تعیین کند و کمیته مشخص با رعایت جندر در رسانه ها برای رسیدگی به چنین مسائل ایجاد گردد. فریده نگزاد مسئول این مرکز گفت که با توجه به اصل شایسته سالاری باید حضور زنان در بخش های رهبری و تصمیم گیری در رسانه ها افزایش یابد.
بر اساس شایسته سالاری چطور بتانیم اینا را دخیل بسازیم، وارد بسازیم در بخش مدیریتی و یا تصمیم گیری تا بتانه بیشتر حضور گستردهشان، مشارکت گستردهشان باعث دو مفاد میشه. یکی خود امی که ما میگیم حضور خانما بیشتر فرصت میده برای پوشش مسائل مربوط به حقوق خانما، مربوط به حقوق بشر.
در این منشور از مسئولان رسانه ها خواسته شده تا در زمینه آگاهی دهی کارمندانشان مبنی بر برخورد اخلاقی و مسلکی با کارمندان زن تلاش کنند. مرکز حمایت از زنان ژورنالیست از مسئولان رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواست تا در زمینه تطبیق این منشور با این مرکز کمک نماید. سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که این وزارت نیز مقرره ای را در زمینه برخورد برابر با بانوان خبرنگار تهیه کرده است.
خانم ها باید از حقوق مساوی در کار رسانه‌ای با جوانان و مردان برخوردار باشند و مسائل تقاعدشان، مسائل سفرهایشان در جاهای پرخطر، مسائل زنانگیشان، مسائل زایمانشان، مسائل مختلف در این مقرر آمده که باید توسط رسانه ها رعایت شود.
شمار از مسئولان رسانه ها با امضای منشور نشر شده از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست تعهد به تطبیق آن در دفاتر مربوطه ایشان کردند. ویدا ساغری فعال حقوق زن و خبرنگار گفت که خبرنگاران زن مسئولیت کاری ندارند و عمدن در رهبری گماشته نمی شوند.
رسانه ها در افغانستان کاملا مردانه است. مدیریت ها در مجموع به مردان داده میشه، اختیارات برای مردان داده میشه.
بر بنیاد سروی انجام شده از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در سراسر افغانستان 1694 زن در رسانه ها کار میکنند که از این میان 764 تن آنان مسلکی اند. همچنان بر بنیاد سروی های انجام شده در سالهای اخیر حضور زنان در رسانه ها به دلیل ناامنی، مواجه شدن با خشونت کلامی و خشونت جنسی در دفاترشان و در اجتماع کاهش یافته است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دادخواهی نامزدان رد صلاحیت شده ولیسی جرگه شورای ملی که نامشان از فهرست نهایی حذف شده امروز هم ادامه داشت. حامیان کاندیدان حذف شده روز گذشته دفاتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و دفتر ولایتی شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بسته کردند. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان در این مورد می‌شنویم.
کارشناسان مسائل حقوقی و نهادهای ناظر انتخاباتی مقیم کابل در واکنش به عملکرد کاندیدان ولسی جرگه که نامشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال 1397 خورشیدی حذف شده است و اینها به نام دادخواهی دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و ولایت را بستند میگویند که این شیوه دادخواهی نیست بلکه یک نوع زورگویی است. حکومت باید جلوی این گونه زورگویی ها را بگیرد. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو پیشین مجلس گفت که این شیوه دادخواهی نامزدهای رد صلاحیت شده یک نوع سوء استفاده از آزادی های تسجیل شده در قانون اساسی است که بر علاوه این که مشکل ساز است با روحیه قانون اساسی در تضاد می باشد.
افغان است که در ارتباط به خوکس خود دادخواهی کنند. اگر دادخواهی حتما به چوکات قانون صورت بگیره. زمانی که از چوکات قانون خارج میشند در او حالت مشکل خط بشه و او دادخواهی نیست.
نیادهای ناظر انتخاباتی هم این شیوه دادخواهی را یک نوع خشونت و سرپیچی از قوانین نافذه کشور و توهین به قانون اساسی و ملت خوانده میگویند که حکومت مکلف است باید مطابق قانون با شهروندان کشور برخورد نماید. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اداره نظارت انتخابات موسوم به تیفا در مورد چنین گفت.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد. کسایی که اعتراض کردند حق اعتراض را دارند ولی فیصله صورت گرفته بر اساس اسناد و کمیسیون سامشکاری را فیصله کرده قانون با تو اجازه نمیده که تو یک دفتر کلانه به نام کمیسیون مستقل انتخابات تو بسته کنی. این در کجای قانون گفته شده؟ آیا این خشونت نیست؟ آیا این توهین بر قانون اساسی نیست؟ آیا این توهین بر ملت افغانستان نیست؟
رئیس اداره تیفا همه این مسائل را برخواسته از ضعف و ناتوانی حکومت بی‌کفایت خوانده. گفت که فلسفه وجودی حکومت‌ها به خاطر استقرار نظم، به خاطر تطبیق قانون و به خاطر حاکمیت قانون است. باید حکومت با استفاده از قوا نظم حاکمیت قانون را تأمین کند. گلاجان بدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که حکومت باید امنیت دفاتر کمیسیون در مرکز و ولایات را جدی بگیرد. با قول سیاد بعد از این یک روز تأخیر در کار کمیسیون جبران ناپذیر بوده میتواند بر زمان برگزاری انتخابات تأثیر منفی بگذارد. سید حفیظالله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم در مورد مشکلات برخواسته از انسداد دفاتر کمیسیون توسط نامزدان رد صلاحیت شده گفت که روند عادی کار کمیسیون را عملا مختل کردند. دقیقاً همین اکنون پروسه دچار اختلال است و همین اکنون که روند تهیه فهرست جریان دارد مختل شده است. کمیسیون روزانه از 3 تا 3.5 لک ثبت نام داشت که همین روند حالا کاملا متوقف است. کمیسیون‌های انتخاباتی میگویند که تأمین امنیت دفاتر و کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی وظیفه حکومت است. باید حکومت در تأمین امنیت دفاتر و کارمندان کمیسیون وظایف خود را انجام بدهد. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفت که برای رفع این مشکل پیش آمده رهبری پلیس دست به کار شده است و مذاکرات با نامزدهای حذف شده از فهرست نهایی و حامیانشان ادامه دارد و تا همین لحظه به کدام نتیجه نرسیده است.
خواست ما از تظاهر کنندگان این است که در او جایی که عامل منفعه باشه یا رابط میشه یا صدمه به یک مرجع یا نهاد وارد میشه مانعی از او نشه. پلیس مطابق قوانین نافذه کشور بر یک پلیسی که قانون باز چیزی که حکم میکنه در او بخش آماده هر نوع اقدام قانونیه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دوشنبه فهرست نهایی کاندیدان انتخابات سال 1397 خورشیدی را اعلام کرد که در این فهرست به جز ولایت غزنی اسامی نامزدهای 33 ولایت به شمول کاندیدان کوچه ها و یگانه کاندید اهل هنر و سیک در آن شامل است.
در حالی که دادخواهی نامزدان رد صلاحیت شده ولسی جرگه که نامشان از فهرست نهایی حذف شده همچنان ادامه داره، هواداران اسدالله شریفی نامزاد حذف شده در بلخ در اعتراض به بیرون شدن نامو از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی امروز شهرهای کابل بلخ بسته کردند. این در حالی است که مسافران شهرهای کابل بلخ از بسته بودن این راه شکایت میکنند. میرویس بیژن گزارش میده.
نشر فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه از سوی کمیسیون انتخابات واکنش های هواداران شمار از نامزدان را در ولایت های بلخ و تخار به همراه داشت. ده تن از هواداران اسدالله شریفی نامزد حذف شده در بلخ در اعتراض به حذف نام وی از فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه در ولسوالی خلم این ولایت شاهراه کابل بلخ را بستند.
خواست ما میجاست ما عدالت میخواییم چون وکیل ما وکیل انتخاب شده از بین مردم است و انتخاب از بین مردم شده کل ما انتخاب ما وکیل سایبه.
خواست ما برادر نشوه ما دست به تظاهرات گسترده میزنیم. کمیسیون انتخاباتی مزار بند میکنیم.
با این حال ده ها تن از مسافران شاهراه کابل بلخ از بسته بودن این راه شکایت میکنند.
دوان مردم دوی افتا و گرم و سال چیدیم چی فایده؟
میخواستم طرف سمنگان بریم، مشکلات داشتیم، اونجا فامیل هسته، در راه اعتراضندان شده،
نمیفهمیم یوای گرم بیبی اوشتکار بیبی کم بوده.
همزمان با این هواداران دکتر اسدالله ایوبی نامزد هست شده از فهرست کاندیدان پارلمان در تخار دروازه کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت را بستن و در برابر آن خیمه تحصن زدند. نام اسدالله شریفی به علت داشتن افراد مصالح غیر مسئول از فهرست انتخابات پارلمانی بیرون کشیده شده است، چیزی که آقای شریفی آن را رد می کند.
اگر واقعا رئیس جمهور هستی، واقعا یک رئیس جمهور عادل هستی، واقعا مسئله سیاسی نداری، من می خواهم پرونده مرا بکش. من از این پشت تریبیون برات میگم، اگر من مجرم بودم، اگر من خائن بودم، من واقعا جنایتکار بودم، به خدا قسم است او قوما رسما استعفا میکنم، میرم در پشت زندان میشنم که تا بفهمم مردمیم که وکیلتان خائن است.
هواداران اسدالله شریفی در ولسوالی خلم ولایت بلخ هشدار میدهند در صورتی که خواسته هایشان در نظر گرفته نشود، شاهراه بلخ کابل، کمیسیون انتخابات و ادارات دولتی در این ولایت را خواهند بست. مختار احمدی از هواداران آقای شریفی:
ما شهروندان بلخ دست به اعتراضات سیاسی و مدنی گسترده زده، شاهراه کابل مزار شریف را بر روی ترافیک مسدود خواهند کرد. لین برق کابل را که از مسیر خود می‌گذرد قطع خواهند نمود. شهرک بندری تجارتی حیرتان را مسدود نموده و تأسیسات عام المنفعه و خط ریل آن را بسته خواهند نمود.
با این حال مسئولین کمیسیون انتخابات در کابل میگویند آنان بر مبنای تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نهایی را نشر کردند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
مستقل انتخابات و مطابق با وظایف خود فهرست نهایی را اعلام کرد و کمیسیون مستقل انتخابات با تاریخ 28 میزان انتخابات برگزار. حق حرکت های مدنی، تظاهرات مسالمت آمیز، حق تمام شهروندان، اما به این معنا نیست که پروسه های ملی را صدمه برد و در جای قانون اجازه نیست که مثلا افراد اشخاصی بخواهند بیان پروسه ملی را صدمه برسانند. حق و مسلمشان است که حرکت های مسلمت آمیز و تظاهرات میکنه. کمیسیون مستقل انتخابات در چارچوبات و فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نهایی را اعلام کرد. در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر انعطاف پذیری داشت، کمیسیون مستقل انتخابات مشکل نداره.
نشر فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در حال از سوی کمیسیون انتخابات اعلام میگردد که شمار زیاد از افراد به دلیل دست داشتن و ارتباط با گروه های مصالح غیر مسئول از این فهرست حذف شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می‌کند. و هم آخرین گزارش. در پی تنش‌های اخیر میان ترکیه و ایالات متحده، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحریم در برابر اموال الکترونیک ساخت ایالات متحده را اعلام کرد. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
افزایش مالیات گمرکی بر پرزجات چینایی تلویزیون، این شرکت آمریکایی که کار بسته‌بندی تلویزیون را به پیش می‌برد، مجبور ساخته تا فعالیت خود را توقف دهد. این شرکت که Element Electronics نام دارد و در ایالت کارولاینای جنوبی موقعیت دارد، گفته است که در جریان دو ماه آینده مسدود خواهد شد و از جمعی 136 کارمندش 126 را از کار جواب می دهد. تحلیلگران می گویند که تجارت های کوچک مثل این شرکت بسته‌بندی تلویزیون در برابر مالیات گمرکی آسیب پذیر می باشند، زیرا با گفته آنان این شرکت ها اکثرا پرزجات مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد می کنند.
کشورها دیگر یک محصول کامل را تولید نمی کنند، بلکه آنها پرزجات محصولات را تولید می کنند و اموال مورد نیاز خود را وارد می کنند. حال ما کیچی را گرفته و این ارتباط را قطع می کنیم و بافت تجارت جهانی را از هم می پاشیم.
چین در یک اقدام بالمثل بر اموال وارداتی آمریکا که ارزش آن به 34 میلیارد دلار می رسد، مالیات گمرکی 25% را وضع کرده است. در میان اموال صادراتی آمریکا به چین، سویابین نیز شامل می باشد، زیرا چین یک بازار بزرگ مصرفی برای این نوع حبوبات به شمار می رود. حکومت رئیس جمهور ترامپ گفته است که برای کمک عاجل به دهقان متضرر آمریکایی 12 میلیارد دلار را در نظر گرفته است. اما تحلیلگران میگویند که این اقدام نمیتواند که در دراز مدت دهقین را کمک کند.
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا با پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.